نفر اول، نویسنده مجید حیدری، هنرمندان به ترتیب حضور: مینو جبارزاده، بهناز بستاندوست، مهدی نمیمی مقدم، ناهید مسلمی، کامیار محبی، سعید سلطانی، مجید حمزه، حمید یزدانی، سینا میکوکار. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار محمد رضا محتشمی. کارگردان رامین پور ایمان. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت سوم.
سلام حامد، چطوری؟
خوبم نادر جان. چه خبر؟ شیری یا روبا؟ هم گفتی قبل اداره بیام اینجا با کله اومدم. بگو که خبر خوش داری، بگو.
خیلی دلم میخواست خوش خبر باشم. خدا شاهد، من هر چقدر میتونستم تلاش کردم حامد. منتی هم ندارم، رفیقمی
نادر. ولی من رو اون پول حساب کردم، چک کشیدم.
بله، یه خروار چک کشیدی، یکی از یکی بی‌محل‌تر. تو فکر کردی اینجا کجاست؟
بر من قصه تعریف نکن. مگه تو نگفتی زامن باشه همه چی حله؟ زامنم جور کردم دیگه.
استعلام گرفتن کلی چک برگشتی داری داداش. قسطای عقب افتاده تو بانکای دیگه.
دو سه تا چک بوده، اونا هم رفتم کلا پروندهشو پاک کردم، رفت سوء اثر گرفتم.
سیستم کامپیوتری شده حامد خان، مثل سابق که نیست یه ما دو ما طول بکشه استعلام بگیرن. تو یه ثانیه کل زندگی تو میریزن رو دایره.
آخرش چی؟ میتونی کاری بکنی یا نه؟ من که بهت گفتم شیرینه تو هم محفوظه دیگه.
دست درد نکنه دیگه، دلال وام که نیستم حامد. اگه کاری هم کردم به خاطر رفاقتمون بوده.
بابا تو کارت درسته، من خلقم تنگه، بی خیال.
شرمندت شدم، خیلی سعی کردم ولی نشد. اگه بخوای شاید بتونم 10 تومن برات جور کنم.
بابا آدامس و بیسکویت که نمیخوام بخرم، من بدهی دارم.
میدونم گفته بودی، ولی قانون دیگه نمیشه کاریش کرد.
مادر یعنی هیچ کاریش نمیشه کرد؟
نه، اینجا وقتی بگن نه یعنی هیچ راهی نداره.
بابا من کلی چک دادم، حساب کرده بودم رو این پول.
من خودم 10 تومنی میتونم بهت بدم.
دست درد نکنه، من بیشتر از اینا لازم دارم. کسیو نمیشناسی بشه ازش پول دستی بگیرم؟
چی داری میگی حامد؟ حالت خوبه؟ بچه مثبت محله داره از ربا و نزول و پول حروم حرف میزنی؟
بابا یه هفتهی بر میگردونم.
تو بگو یه روز، یه ساعت دیگه نبینم از این حرفا بزنی حامد.
آقا من گرفتارم، میگی چی کار کنم الان؟
به 2-3 تا از بچه ها زنگ میزنم، شاید بتونم از محسنی
کس... نه 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 نه، به محسن چیزی نگی.
خیلی خب، به اونم بده کاری. یه وقتی بذار بشینیم مفصل با هم صحبت کنیم.
وای نادر، من میگم کم آوردم بیچاره شدم، تو میگی بشینیم صحبت کنیم؟
میخوام بدونم چی کار داری میکنی، چرا این همه قرض بالا آوردی؟
بابا بخوام برات تعریف کنم، مثنوی 70 من کاغذ میشه.
میخوای به سهیل زنگ بزنم؟ تو بچه ها اون از همه دست به جیب تره.
قبلا ازش گرفتم 3-4 ماه پیش. من یه جایی میبینمش فرار میکنم، روم نمیشه باش چشم تو چشم بشه.
حامد میدونم یه چیزایی هست که نمیخوای به من بگی، ولی خودتو جمع و جور کن رفیق.
این بدهیارو رو راست و ریز کنم، دور وامو برای همیشه خط میکشم.
بیا، این آدرس آقا هاشمه، شوهر خالم توی مؤسسه مالی اعتباری کار میکنه. سفارش تو کردم، گفته شاید بتونه یه وامی برات جور کنه.
نوکرتم نادر جان، همین الان میرم پیشش.
فقط حواست باشه وامای اونجا بهره و قسطش فرق داره.
من فعلا به تنها چیزی که فکر میکنم گرفتن وامه. راستی اینجا سپرده که نمیخوادی وقتی؟
نه، ولی یه چند روزی طول میکشه.
بابا خب چرا این از اول نمیگی؟ من نصف جون شدم.
گفتم شاید خدا بخواد از وام گرفتم پشیمون بشه.
بهت قول میدم این بدهیاری که دارم صاف میکنم. بعد
به من نمیخوا قول بدی حامد جان، به خودت قول بده.
به زمین و زمان قول میدم، به خدا خودم هم خسته شدم.
ای بابا جواب نمیدی؟
نه، یکی از بچه هاست، بهش بدهی دارم، گفتم فردا پولشو میدم.
ای بابا، به قول آقا جونم خدا آخر عاقبت تو رو به خیر کنه.
بله ماما، خوبی؟ چیکار میکنی؟ زنگ سوخت.
در باز کن، کارت دارم.
خدا به خیر کنه. مامانم این موقع روز اینجا چیکار میکنه؟ نکنه من باز یه کاری کردم. حامد، لابد حامد یه کاری کرده. اومدم. سلام مامان گل خودم.
خیالت راحت شد؟ چقدر بهت گفتم حواست به خونه زندگیت باشه.
چی شده؟ باز چی کار کردم خودم خبر ندارم؟
تو که یه ساره تو فضا دور دور میکنه، از چی میخوای خبر داشته باشی؟
فضای مجازی البته. بشین برات یه چای بریزم بخوری. یه جوری عصبانی هستی گفتم اومدی گردن منو بزنی.
از چیزی که میترسیدم سرم اومد.
بابا چیزی شده؟ آه، برای سارا اتفاقی افتاده؟ نه،
تو خانواده ما هر اتفاقی هم بیفته یا زیر سر تو یا شوهرت.
خب بگو چی شده دیگه، نصف جون شدم.
بابات خودش که چیزی نمیگه، ستاره متوجه شده.
مامان جان هزار تا حرف میزنی اصل کاریو نمیگی.
یعنی تو خودت خبر نداری؟ هی دور دور میکنی تو اینترنت، معلومه که اصلا چی خبر نداری.
چی شده بابا؟ من چه گناهی کردم خودم خبر ندارم؟
حقوق باباتو بستن، یعنی به خاطر عقب افتادن قسطای وام حامد.
ای چجوری؟
میخواست خودش قسطه رو بده، ولی یکی دوتا که نیست.
حامد به من گفته بود بابا یه بار ضامنه شده ها.
یعنی تو نباید با خودت فکر کنی خرج این زلم زیمبوهایی که میخری از کجا باید تامین بشه؟
الان زنگ میزنم به حامد.
که چی بشه؟ خون به دلش کنی؟ اگه داشت که میداد.
خب من خودم هر جور شده ردیفش میکنم.
یه قرم دوزار که نیست، 100 میلیونه.
100 میلیون؟
بله.
چرا حامد به من چیزی نگفته؟
میگفت میخواسته چی کار کنی. خجالت آب شدم پیش بابا.
خیلی خب بابا، آسمون که زمین نیومده.
آره، من و بابات فکر میکردیم شما دارید خوب و خوش با هم زندگی میکنی، هیچ غم و غصه هم تو زندگیتون ندارید.
حالا بیش بابا، چرا یه قدم رو میری تو خونه؟
2 هفته است نیومدم خونتون، سر تا پای خونه رو عوض کرده.
تو که میدونی مامان جان من آدم تنوع طلبیم.
حالا فهمیدم پولا کجا رفته و چرا این حامد بدبخت هرچی میدوه به هیچ جا نمیرسه.
همه اینا رو با رضایت حامد خریدم.
تو گفتی، منم باور کردم. آره، بند خدا تو این چند سال که با تو ازدواج کرده 10 سال پیرتر شده.
مامو خانوم، من دخترتم، فکر کنم یادت رفته.
دخترم باشی، از حق که نمیتونم بگذرم.
نگران نباش، حامد یه کاریش میکنه.
رستم دستانم بیاد تو خونه زندگی شما کم میاره بازم.
ماما هیچ حواست هست هرچی دلت میخواد داری به من میگی؟
بابات به ستاره گفته میخواد خونه رو بذاره برای فروش.
برای 100 میلیون وام؟
مثل که بدهی آقا حامد خیلی بیشتر از ایناست.
بچه خب شما خونتون رو بفروشی، ما خودمون یه کاریش میکنی.
چیکار؟ بگو میخوای چیکار کنی؟ این آشغال پاشغالایی که خریدی رو میفروشی؟ آره، اینا رو که مفتم ازت نمیگیرم.
نرتزه یه هفته از خریدم.
تو بگو یه روز باید زنگ بزنی سمساری که اونام فقط بزخری میکنن و بس.
حالا بذار یه زنگی به حامد بزنم.
من باید برم، شما بهتر پای لرزه خربوزه که خوردین وایسین.
خیالت راحت باشه، به بابا بگو حامد یه رای پیدا میکنه.
وای به حال حامد بدبخت.
کجا داری میری؟
چند دقیقه دیگه متوجه میشی.
داری منو میترسونی یا حامد؟ یه هویی اومدی خونه گفتی باید بریم یه جایی.
میخوام ماشینو بفروشم، یعنی فروختم. از اونجایی که ماشین به اسم جنابالیه باید حضور داشته باشی.
برای چی میخوای ماشین رو بفروشی؟ من بدون ماشین نمیتونم زندگی کنم.
بدون ماشین نمیتونی زندگی کنی؟
من طلاهامو فروختم تونستیم این ماشین مدل روزو بخریم.
خب منم پس اندازامو گذاشتم این ماشین رو خریدیم.
نه من اجازه نمیدم، من نمیذارم این ماشین رو بفروشی.
من از تو اجازه نخواستم، فقط میخوام همراهم بیای چند تا امضا بزنی.
چی شده؟ پول کم آوردی؟ آره؟ باشه بابا، یه جور جورش میکنی.
آه نکنه با غول چراغ جادو آشنایی و رفاقتی داری، بعد بهش میگی برامون پول بیار. آره؟
ببین ما اگه این ماشین رو بفروشیم که دیگه نمیتونیم ماشین بخریم.
من هیچ مشکلی ندارم، با اتوبوس میرم سر کار.
مگه نگفتی میخوای بری وام بگیری؟
بله میخواستم بگیرم ولی قبول نکردن. بابا من گاو پیشونی سفید شدم، هر کی منو میبینه ازم فرار میکنه، دوست آشنا غریبه.
چرا تا حالا چیزی نگفتی؟ چرا نگفتی پول کم آوردی؟
صد بار گفتم، هزار بار گفتم. همون موقعی که تو بازار زیر رو میکردی و چیزای لوکس به درد نخور میخریدید تا جلوی دوست و رفقات پوز بدی گفتم.
من هر کاری کردم برای زندگیمون کردم.
آبا زندگی ما همون روزای اولی بود که عاشقانه با کمترین وسایل زندگی میکردیم.
من میخواستم پیشرفت کنیم، بد کردم؟
نیلوفر پیشرفت کردن به این چیزاست؟ وای کجا رفت اون دختری که اول ازدواج حتی حاضر نشد لباس عروس بخره چون میگفت خرج اضافه است؟
قرار نیست که همیشه یه جور زندگی کنی.
حق با توه، یه مدت خیلی خوش گذروندیم، مثل میلیاردرا زندگی کردیم، ولی تموم شد.
خیلی خوب بابا، عجله نکن، عجله نکن. من مطمئنم روزای خوب در انتظارمونه. من کلی فالوور دارم.
فالوور و هوادار و تماشاگر نما و این چیزا به درد من نمیخوره. من پول لازم دارم، باید قرض و قوله‌هامو بدم.
من پیش دوست و آشنا خجالت میکشم.
من از چی خجالت میکشم؟ تو از چی؟ اه همینجاست.
من نمیذارم. ببین بابا یه مقدار از قسطای عقب افتاده رو خودش داده. خب
من میترسم باش چش تو چشم بشم.
بابا هیچی بهت نمیگه، نگران نباش.
از همین سکوت و متانتش دیوونه میشم، از این که حتی یه گله و شکایت ساده هم نمیکنه.
ببین من چند تا تیکه طلا دارم، اونا رو هم میفروشیم، خوبه؟
من اینقدر بدهی بالا آوردم که همه زندگیمون هم بفروشیم نمیتونیم چالشو پر کنیم.
از مامانم میگیرم، این مبلغ پس انداز داره. آره میرم از
اون. خدا هیچ وقت اینجوری محتاج دیگران نشده بودم، همیشه سعی کرده بودم روی پای خودم وایسم.
تو چند روز مهلت بده
بابا، من خودم با هزار خواهش و تمنا از طلبکارو وقت گرفتم.
چجوری ردیفش میکنی؟
نیروفر من دیگه هیچ راهی به نظرم نمیرسه، فعلا باید این ماشین رو بفروشیم.
من نمیذارم. مگه ماشین اسم من نیست؟ من نمیخوام بفروشمش.
مسخره بازی در نره نیلوفر.
نمیتونم، ازت خواهش میکنم حامد، تو رو خدا.
یعنی این ماشین از سرنوشت منم برات مهمتره؟
دفعه اولت که نیست، قبلا هم بدهی داشتی نداشتی؟
صبر کن. الو سلام، مخلصم سینا جان. آره آره چطور مگه؟ قربون دسته، همین الان میام. آه باشه باشه، فردام خوبه. سینا جان جبران میکنم، قربونت قربونت، خداحافظ.
چی شد؟
یکی از دوستام بود.
خب
از یه جایی میخواستم وام بگیرم، گفت اوکی شده.
دیدی چی گفتم؟ میدونستم بابا، میدونستم همه چی درست میشه. بزن بریم.
البته این تازه اول بدبختیه.
شبتون بخیر، ممنونم که ما رو میشنوید. اینجا رادیو ایرانه. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 28 خرداد برگزار میشه. امشب به همین مناسبت گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما با حضور آقای محسن رضایی میرقائد، یکی از نامزدان این انتخابات، تقدیم مخاطبان خواهد شد که رادیو ایران هم این گفتگوی ویژه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما شنوندگان میکنه. با ما همراه باشید. در طی گفتگوهای ویژه با سایر نامزدها، رادیو ایران به صورت زنده همه گفتگوها رو تقدیم شما خواهد کرد.
سلام میکنم به بینندگان با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. سلام، شبتون بخیر. به برنامه ما خوش آمدید. با ویژه برنامه انتخاباتی گفتگوی ویژه خبری در خدمت شما هستیم. در مدت قانونی تبلیغات به هر کدام از نامزدهای انتخابات دو برنامه گفتگوی ویژه خبری اختصاص یافته که دور اول رو از دیشب شروع کردیم. توضیح لازم در مورد سوالات برنامه این که سوالات متنوعی طرح شده که در قالب بسته‌های 12 سوالی مقابل نامزد محترم قرار گرفته و ایشون یکی از بسته‌ها رو انتخاب می‌کنه که مبنای سوال و جواب قرار می‌گیره. به لحاظ عدالت محتوایی هم سعی شده مسائل اصلی اقتصاد کشور در تمام بسته‌ها گنجونده بشه. خب بریم سراغ معرفی مهمان امشب، آقای محسن رضایی. خیلی خوش آمدید جناب رضایی. اگر ممکن هست از بین این سوالات یا بسته های سوال یکی رو انتخاب بفرمایید و به بنده بدید.
بسیار خوب، یازده.
شماره 11، خیلی متشکر. شماره 11 رو انتخاب کردند. سوال‌ها و مجموعه سوال‌ها رو رویت بفرمایید. تا چند دقیقه دیگه گفتگوی من امید قالیباف رو با آقای محسن رضایی خواهید دید.
زمین منه خیلی زحمت کشتم تا حالا آبادش کردم، از حالا به بعد پسرم در کنار من کمک من بده انشاءالله.
خدا رو شکر سعی خودم رو کردم، میخوام یه امتحان و یه انتخاب خیلی عالی داشته باشم، حس خیلی خوبی دارم.
بالاخره بله رو گرفتم، با امید خدا قرار تابستون با هم ازدواج کنیم.
من و شریکم داریم یه کسب و کار جدید راه میندازیم،
یه 60 متری طبقه پنجم.
معلمون رو دوست دارم اما بعد دارم یه جای دیگه نزدیک پدر مادرم باشم، یه کم اجاراش بالاست، اینشالا ما پسش برمیام.
این روزا یه تحولی تو کسب و کارهای اینترنتی داره اتفاق میفته. من و دوستانم امسال دنبال یه اتفاق خوبیم و با این حرکت عمومی همراه میشیم.
الان چند ماه گذشته، دیگه چیزی نمونده هدیه‌مون از خدا بگیریم. امسال سال بزرگی برای ماست.
کارم آوردم خونه که بیشتر کنار بچه هام باشم.
من دارم برای مراحل حساس کارم برنامه ریزی میکنم، همچنین کلی هم برنامه واسه توسعه کارم دارم.
من با زحمت اینجا نگه داشتم، دنبال اینم که یکی از بزرگترین ها تو منطقه باشه.
بهترین برنامه برای استفاده از این همه ذخایر معدنی که البته به سختی هم استخراج میشن، احداث واحدهای فراوری و صنایع معدنی. ما میخوایم این فرصت رو فراهم کنیم.
دارم دنبال کار میگردم. خب البته که گزینه‌های خوب کمه، ولی من باید بالاخره تصمیمو بگیرم و یکشو انتخاب کنم.
معتقدم سال 1400 شروع یک فصل جدید در زندگی شما مردم عزیز ماست. من تمام مشکلات شما رو میدونم. 25 استان و 100 شهرستان رو رفتم و از نزدیک با معلمین و کارگران و کشاورزان و خانه‌دارا و جوانها از نزدیک صحبت کردم. اما یادمون نره خیلی وقتها پیروزی‌ها و گشایش‌های عظیم از دل همین سختی‌ها بیرون اومده است. انتخاب شما بسیار تعیین کننده است، چه در سرعت و چه در کیفیت خلق این رویداد. به امید پیروزی.
خب مجددا خیر مقدم عرض میکنم جناب رضایی، خوش آمدید.
سلامت باشید.
من سلامت باشین. سلامی هم عرض میکنم به شنوندگان رادیو تهران. آقای رضایی، شما تا ساعت 23:30 فرصت برنامه هست که 12 سوال رو ما باید مطرح بکنیم. البته تا هر چقدر که شما مولیت زمان کردید ما میتونیم سوالات بیشتری رو از خدمتون بپرسیم. سوال اول رو با عزتون مطرح میکنم، در ارتباط با یارانه هاست. میدونید که از سال 89 مبلغ یارانه نقدی تغییری نکرده، یارانه هم به تولید که قرار بود داده بشه داده نشده. بفرمایید که برنامه شما برای یارانه ها در دولتتون چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت ملت عزیز و بزرگوارمون، من ابتدا باید یک تشکر کنم و یه اظهار تأسف. تشکر به خاطر اینکه من به دوستان معاونت سیاسی عرض کردم که این موتورها رو بردارن در تشریفات. خب عمل کردن. واقعا وضعیت کشور الان طوری نیست که ما یه شکلی از تشریفات رو ادامه بدیم. و اظهار تأسف از این که من انتظار داشتم در انتخابات بسیاری از این کسانی که ثبت نام کرده بودن حضور داشته باشن که ما یک رقابت جدی و یک انتخابات پرشوری داشته باشیم. آقایانی مثل آقایان لاریجانی، پزشکپور، آقای سعید محمد، رستم قاسمی، زرقامی افرادی بودن که میتونستن شور و هیجان بیشتری رو درست کنن. البته من با همینا تماس گرفتم و بهشون دلداری دادیم. الحمدلله صحبت‌های خوب مقام معظم رهبری هم نشون داد که توجه نظام به همه افراد وجود داره. البته من تقاضا میکنم از نیروهای انقلابی متانتشون رو حفظ کنن، سعی کنن که افرادی که اینطور تمکین میکنن به قانون یه وقتا موجب ناراحتی و اونها نشن. افرادی مثل جناب آقای پزشکپور یا آقایون دیگه اینا
پزشکیان
معذرت میخوام، آقای پزشکیان و یا افراد دیگه ای که اینا جز نیروهایی هستن که بالاخره سابقه دارن، جز مجلس هستن. امیدوار هستم که با متانت ما این انتخابات پشت سر بذاریم، هیجاناتی درست نشه، یه وقت مردم تهدید نشن. ما به خوبی داریم کارو پیش میبریم. همه دوستانی که الان در کار هستن تقاضا دارم کار انجام بشه. من در خدمت جناب عالی هستم. شما سوال خیلی مهمی مطرح کردید.
در مورد باف.
بله.
یاران.
در رابطه با یارانه. بله. ببینید مسئله اصلی یارانه عدم تخصیص درست یارانه یا به تعبیر بیت المال است. این که من اخیراً اعلام کردم که یارانه باید به 450 هزار تومان برسه، یه عده فکر کردن این شعار پوپولیستیه و من تعجب کردم اینا چطور در مناسب مهمی از جمهوری اسلامی هستن ولی نمیتونن این پیشنهاد من رو درک بکنن. ببینید جناب آقای قالیباف، اگر دوستان شما نشون بدن این مجموعه در حقیقت اطلاعاتی است که نشون میده در سال گذشته 138 میلیارد دلار ارزش یارانه‌های پنهان است که در حقیقت جمهوری اسلامی به مردم داده.
بله.
اما کجا رفته اینا؟ این مخزش هم صندوق بین المللی پول معتبر هم است.
بله.
وقتی ما نگاه میکنیم در این جدول بعدی در حقیقت نشون میده که از کل این یارانه‌ها 6 میلیارد دلارش نصیب ثروتمندا شد. خب من سوالم از آقای همتی این است که مگه جمهوری اسلامی با شعار عدالت درست شده که جیب ثروتمندا رو از بیت المال پر بکنه و محرومین نان قرضی داشته باشن، زباله گردی بکنن، کولبری بکنن؟ در حقیقت بحث من اینه که ما با صرفه‌جویی این یارانه ها و محاسبات دقیقی که انجام دادیم قادر هستیم به هر نفر کل یارانه ها، البته چون یه 45000 تومان الان میدن
داله.
و یه مبلغی رو هم مجلس تصویب کرده، کل یارانه ها رو ما میتونیم به 450000 تومان برای 40 میلیون نفر برسونیم.
برای 40 میلیون، نه برای همه.
برای 40 میلیون اعلام کردم.
بله،
قبلا هم اعلام کردم برای 40 میلیون ما در حقیقت برسونیم. خب این محاسبات دقیقی داره. ما تا کی میخواییم که در حقیقت پول فقرا رو بگیریم و ثروتمندا بدیم؟ این نه با مکتب اسلامی سازگار داره، نه با شعارهای علوی که ما از اول انقلاب تا حالا دادیم. بنابراین من میخوام اینجا به ملت عزیز ایران اعلام کنم من در این مسئله جدی هستم، به این مسئله هم عمل میکنم و دقیقاً محاسباتش انجام شده. بعد اومدن گفتن این بنزین مثلا میشه 10000 تومان، اصلا چنین چیزی نیست. این در حقیقت این شایعاتی است که میخوان این طرح رو خونسا بکنن. یا گفتن دولت از کجای منبع رو میاره؟ عرض کردم از صرفه‌جویی پولی و محصولات نفت و گازی که داره میره دست ثروتمندا. کاری نداره، ما این رو برمیگردونیم. حالا مکانیسمش چیه؟ مکانیسمش رو خواهیم گفت که مکانیسم این به چگونه است که نه رو قیمت ها اثر داره و نه کوچکترین هزینه بر هزینه دولت اضافه میکنه. اما مسئله این است که آقای قالیباف، ما تا بخوایم تولید و اشتغال رو راه بندازیم جامعه در یه التهاب به سر میبره. ما در همون ماهای اول باید یه کاری بکنیم،
بله،
که یه آرامش و یه تثبیتی به وجود بیاد. این طرح من حسنش اینه که همون ماهای اولی که دولت من شروع به کار میکنه آرامشی بر سطح جامعه به وجود میاد و مردم احساس آرامش خواهند کرد.
چند ماه بعد از دولت جدید این طرح ممکنه که به ثمر برسه؟
حد اکثر از 3 ماه بعد شروع میشه، چون ما محاسباتش الان داریم، کارهای مقدماتیش انجام دادیم، منتها خب باید با مجلس شورای اسلامی هم یه چارچوبی برسیم، یه توافقی برسیم، این کارو خواهیم کرد.
خب سوال بعدی در مورد مالیاته. ما یک نظام جامع مالیاتی طراحی کردیم که جلوی فرار مالیاتی رو بگیریم و درآمدهای مالیاتی رو در بودجه افزایش بدیم، به همون نسبت هم از وابستگی بودجه به نفت خلاص بشیم. اما واقعش اینه که این طرح جامع مالیاتی به مشکلات زیادی خورد و عملاً اجراش به صورت کامل انجام نشده. آیا شما آسیب شناسی کردین مسئله رو و در دولت شما مسئله طرح جامعه مالیاتی به کجا خواهد رسید؟
مسئله مالیات اول به فرار مالیات برمیگرده، یعنی کل درصد مالیات کشور ما بر جی دی پی 6%، در حالی که در دنیا بین 12 تا 17%. یعنی ما حداقل 6% دیگه میتونیم مالیات بگیریم، اما نه در شرایط رکود، نه در شرایطی که وضعیت تولید در حال رکود هست. اما فرار مالیاتو ما از همین الان هم میتونیم جلوش بگیریم، چون ربطی به رکود نداره. فرار مالیاتی رو ما به عنوان اولین اقدام انجام میدیم. در اینجا دستهای وجود داره که با 2 تا دفتر 3 تا دفتر درست کردن و 5000 شرکت جعلی که در ایران درست شده که کاملا اطلاعات شما به دست آوردین. این شرکت‌های جعلی مثلا وقتی که پیگیری میشه دنبال میکنه، میرسیم به یه پیرزن یه پیرمردی که در حقیقت پشت این فرار مالیات خوابیدن، بعد بهشون میگن شما چرا رفتید این شرکت رو ثبت کردید؟ میگن که ما اصلا دست و پا نداریم ثبت بکنیم. اومدن شناسنامه ما رو گرفتن، رفتن شرکتی ثبت کردن و فرار مالیاتی جدیه. 5000 شرکت جعلی الان در ایران درست شده، پول مردم رو، پولی که باید از ثروتمندا گرفته بشه و خرج درمان مردم بشه، خرج زندگی مردم بشه، خدمات بدن، اینو انشالله ما برمیگردانیم. البته ما شروع کردیم، از قبل از اینکه دولت رو من به دست بگیرم من این کارو شروع کردم که انشالله در همون ماهای اول آثارش رو خواهند دید.
یک بحث خیلی مهمی ما داریم تحت عنوان ارز 4200 تومانی. هدفش چی بود؟ هدفش این بود که از کالاهای اساسی مردم حمایت بکنه که ارزان به دست مردم برسه. اتفاقی که افتاد این بود که اون کالاهای اساسی از متوسط تورم هم بیشتر افزایش قیمت داشت و تولید کننده ها هم مواد اولیه شون خیلی گران به دستشون رسید. شما فکر میکنید که مشکل این ارز 4200 چیه و آیا در دولت شما همچین ارزی خواهیم داشت یا خیر؟
ببینید، یک بخش مهمی از این مسئله برمیگرده به عدم نظارت دقیق دولت. در حقیقت بیش از 18-19 میلیارد دلار دولت به وارد کنندگان نهادهای اصلی و دامی دادن، اما هیچگاه نظارت نشده که این کالایی که وارد شده چه مقدارش و همون ارز 4200 تومانی اومده تو بازار، چه مقدارش رفته تو این پستوها دور خورده و با قیمت ارز 20000 تومانی اومده تو بازار. عملا ول بوده واقعا. یعنی سال 97 98 و 99 آقای قالیباف، ما با 2 تا پدیده عجیب غریب مواجه هستیم. یکی مقاومت و ایستادگی بی سابقه ملت ایران پای انقلاب ارزشاشون، یکی افتضاح در مدیریت دولت کنونی که همه چیز رو رها کرده، به طوری که الان خیلی از مردم میگن که ما فکر میکنیم یه دستی در کار هست.